بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب استجابت دعا، شب طلب رحمت و مغفرت است. برترین مناجات ها در این شب صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دعا برای آمرزش گناهان و معاصی است که در طول هفته از سر غفلت به جا می آوریم. در طول هفته دو زمان کارنامه اعمال ما به دست حجت خدا ولی نعمت ما صاحب سفره ما پدر زنده و مهربان ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می رسد. یکی به حسب روایات عصر روز دوشنبه که نامه عمل من روسیاه و همه بندگان خدا به دست با کفایت امام زمان حجت ابن الحسن میرسه. مرتبه دوم در هر هفته پنج شنبه حین مغرب، عصر پنج شنبه، غروب پنج شنبه، نامه اعمال ما، گزارش کار کرد ما به دست پدر زندمون امام زمان میرسد. در روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمودند هر موقع کار خوب، عمل خیری شما انجام بدید خبرش به ما میرسه، خوشحال میشه. امام علیه السلام یک احاطه کلی دارد بر احوال ما، هر آن هر لحظه احاطه دارد بر من بیش از من. و از نظر تشریفات خلقت خداوند این سیر رو قرار داده است که هر دوشنبه و هر پنج شنبه غروب نامه عمل ما هم به صورت رسمی گزارش بشه. مثال میزنم براتون، مثل یک اداره‌ای که شما دیدید گاهی این دوربین‌های مدار بسته تو جاهای مختلف، ساختمان‌های اداری و غیر اداری و اینها هستش. اون مدیر کل 24 ساعت میتونه کنترل کنه کارمندانش رو، جلو چشمشن، دست از پا خطا کنند میفهمه. اما هر هفته هم دو مرتبه اینا باید گزارش رد کنن که در طول این هفته من چه کردم، گزارش پیشرفت کار، پیشرفت عملیات باید بدهن. حجت خدا امام عصر ارواحنا فدا هم 24 ساعت شبانه روز بر ما احاطه دارد، ناظر بر ماست، شاهد خداست، چشمان خداست، چشم باز خداست، چشم بینای خداست، همون خدایی که گر خانمش از سینه سوزان شنود، گر دم نزنم زبان لالان داند. این حجت اون خداست. هر کجا که خدا می شنود حجت خدا هم می شنود. هر جا که خدا ناظر است و میبیند حجت خدا هم میبیند. این سیر طبیعی، روال طبیعی. اما عصر پنجشنبه به صورت خاص نامه اعمال من روسیاه به دست امام زمانم میرسد. امام صادق فرمودند اگر ببینیم در نامه عملتان کار خوبی انجام داده باشید ما شاد میشیم. خوشنود کردن حجت خدا خوشنود کردن خداست. اگر خدای ناخواسته در طول هفته ببینیم اسیانی کردید، اسرافی کردید، بر نفستون غلبه نکردید، نفس بر شما و عقل شما احاطه داشته، ناراحت میشیم، محزون میشیم، غمگین میشیم. از کار خیر شما شاد میشیم، از عمل صالح شما شاد میشیم، در حق شما دعا میکنیم. از عمل شری که از دست و زبان و فکر و نیت شما صادر شده باشد غمگین و محزون میشیم. اما پدریم چه کنیم؟ شروع میکنیم استغفار کردن در حق شما. به جای شما از خدا ما پوزش میطلبیم. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. استغفار کنید، خوبه ما هم استغفار بکنیم. وقت در حق این پدری که این چنین مهربانه اگر عمل خیر من به گزارشش به دستش برسه شاد میشه، در حقم دعای خیر میکنه، توفیق بیشتر برام طلب میکنه. اگر عمل زشت من گزارشش به دستش برسه ناراحت میشه، گوش من رو نمیکنه، در حقم استغفار میکنه، از خدا عذرخواهی میکنه. این مقدمه رو گفتم، این شبها روزها گفتم وقت و بی وقت یادتون افتاد در قنوت نمازتون، در تعقیبات نمازتون، ظهر، مغرب، وقت اذان، وقت به وقت یاد این پدر زنده و غریب بیفتید، در حق شما هم دعا کنید. حداقل کاری که در حق این پدر غریب میتونیم بکنیم نصرت زبانی به دل و زبانمون، طلب خیر کنیم. هر پنجشنبه نامه عملمون به دست او میرسه، میبینه کارهای زشت من ناراحتش کرده، کارهای خوب من شادش کرده، برای کار خوبم دعا میکنه، برای کار شرم، کار زشتم استغفار در حق من میکنه. کدوم پدری رو میشناسید، کدوم مادری رو میشناسید که همچین کاری بکنه در حقتون؟ این تذکر رو عرض کردم تا با توجه ما هم دعا بکنیم، طلب کنیم سلامتی، طول عمر، گشایش در کار او رو که گشایش در امر همه بندگان صالح خداست. پس با توجه ما هم طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن. نامه اعمالمون رو به دستش دادن ساعتی پیش، یاد مشغول استغفار در حق ما یا مشغول دعا در حق ماست. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي من قفلت در حق واقع جز قفلته، به عنوان گناه کبیره‌ای بر ما نوشته نمیشه، اما بندگان مؤمن خدا کسانی هستند که از لغو و بیهودگری و قفلت روی گردانند. ما هر مقداری که متوجه به حجت خدا باشیم تو معنای تمسک، امروز صبح اتفاقا یه جایی تدریس داشتم میگفتم، ما تو معنای تمسک مثال میزدم برای دوستان، گفتم که اینجام شاید گفته باشم، گفتم ما صبح که چشممونو همچین از خواب باز میکنیم دغدغه های اون روزمون چیاست؟ کار، زن، بچه، خرید، بانک، قسط، وام، درسته؟ پس ما متمسکیم به اینها. اونی متمسک به امام زنده، به امام زمان که چشمش رو که باز کرد بگی یا صاحب الزمان، ما نوکر شما هستیم. شعاری نه، زبونی نه. نوکر یعنی باید یه خروجی بده، یه کاری انجام بده، بگی من امروز این کار رو کردم. آقا جون رزق ما بکنید، امروز توفیق پیدا کنیم یه خدمتی مستقیما به شما انجام بدیم. این آدم درسم میخونه، شغلم داره، زن و بچه هم داره، تفریح و کار و همه اینها رو هم داره، اما فهمیده، بیدار شده برای چی زندم؟ برای اینکه خدمت کنم به این آستان ملک پاسبان. حالا آیا میکنم یا نمیکنم؟ آخر شب باید محاسبه کنه. خب امروز ما صبح چشممون رو باز کردیم، گفتیم خدایا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده ما خدمت کنیم به امام زمان، خدمت کنیم به دوستان امام زمان، خدمت کنیم به اهل بیت. خب آخر شب شد، امروز چیکار کردم؟ دست چند تا آدم رو گرفتم؟ چند نفر رو محبت امام زمان رو تو دلشون انداختم؟ به چند تا از شیعیان امام زمان تو گرفتاریشون کمک کردم؟ کمک فکری کردم، کمک مالی کردم، کمک قدمی کردم، کمک زبونی کردم؟ به چند نفر؟ مؤمن آخر شب قبل از خواب حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حساب و کتاب بکنه امروز چیکار کردم، چقدر غفلت داشتم، چقدر عصیان کردم، چقدر کار مثبت کردم، چقدر خدای نکرده شر از من برای خدا و حجت خدا و بندگان خدا روی زمین صادر شد. اینا رو محاسبه میکنه، بر غفلتهاش، بر گناهانش استغفار میکنه، عذرخواهی میکنه، طلب مغفرت میکنه، خدایا غلط کردم، خدا نفهمیدم، اشتباه کردم، ببخش، عفو بکن. بر توفیقی هم اگه داشته، دست یک کسی رو گرفته، کمک یک کسی کرده، هدایت کرده یک کسی رو، مشکل یک کسی رو حل کرده، خدایا شکرت، خدایا ممنونتم، خدایا اهل بیت تو به ما یاد دادن که مؤمن وقتی سراغ شما میاد حاجتی داره، تعبیر سید الشهدا چی بود؟ یعنی خدا از عرش اومده پایین، اومده در خونه تو داره در میزنه، داره زنگ موبایل تو میزنه. خدا از عرش اومده پایین، مؤمن وقتی از کسی کمک میخواد یعنی خدا از عرش اومده پایین کمک خواست، کارشو را میندازه. دقت فرمودی؟ بابت این شکرگزاری میکنه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینا رو انجام بدیم دیگه. دیگه الان دهه عاشورا نیست که هول و ولا داشته باشیم، آی بحث دیر شد، عقب شد، جلو شد. اینا بحثای تربیتی مکتب اهل بیته، اینا رو من باید تذکر بدم، هم خودم اول کنم. اثر تذکر اینه، من وقتی به شما تذکر بدم خودم هم تو کوچه بنبست گیر میکنم دیگه، این بخوام عملم نکنم میگم بابا تو به مردم گفتی خودت عمل کن. یکی از جهاتی که به دوستان میگم تذکر بدید همیشه به اینا، اون همین حرفا رو تذکر بدید، میگه آخه من خودم عمل نمی کنم. میگم من این نمیخوای عمل کنی، خود این تذکر دادن به دیگران باعث میشه وادار میشی تو رو درواسی خودت میمونی عمل میکنی. خوبه بعد این مدتی عادی میشه، یعنی یاد میگیرید، یاد میگیرید شما هم این کار رو انجام بدید، عامل میشید. خیلی این آقای مهندس میدونه، خیلی دوستانی وقتی به ما مراجعه میکنن آقا ما دوست داریم تبلیغ امام زمان بکنیم، زبونمون نمیگرده، بلد نیستیم، میترسیم خراب کنیم، رومون نمیشه، خیلی دوست داریم. میگم که برید 4 دفعه خراب میکنید دیگه، مگه بدتر از اینه دیگه؟ ها قرآن که نمیخوای نازل کنی که، 4 دفعه تذکر میدی کم کم زبونت را میفته. بعد تذکر که دادی میخوای به همسرت به بچت، به همکارت، به شریکت، به دوستت، به پدرت، به برادرت، به خواهرت، به مادرت میخوای تذکر بدی. وقتی تذکر دادی امتحان کنید ببینید یه هفته دو هفته بعد رو اعمال و رفتار و کردار خودتونم تأثیر میگذاره یا نمیگذاره. امر به معروف هم هست، درسته؟ عمل کنیم این تذکراتی که میگی. آقا شب حساب کنیم، آخر شب میخوایم بخوابیم، رفتیم تو رخت خواب، از صبح چیکار کردم؟ صبح آیا امروز دغدغه من بود قربت امام زمان، دستگیری از شیعیان امام زمان، خدمت به دین و آیین، یا نه نبود؟ اگه نبود چیا بود؟ امروز که دنبال قسطم بودم، فردا که دنبال وامم بودم، پس فردا که دنبال بازارم بودم، پس اون فردا که دنبال، پس من متمسک به اینها هستم، نه متمسک به عترت پیغمبر، به قرآن پیغمبر. اما اگر متمسک به اینها شدم، آخر شب هم محاسبه میکنم، خب امروز چقدر پیشرفت داشتیم، چه گلی به سر امام زمان زدیم. بعضی وقتا حساب میکنیم میگی گلی که نزدی هیچ، پیشکشت، تو خون نکن دل امام زمان رو با زبونت، با فعلت، با فکر و نیتت، با قلم و قدمت، نمیخواد خدمتی کرده باشی. این محاسبه باعث میشه برگردیم در صراط مستقیم. برادر کاسب، کاسب که میگم کارمندم یه جوری توش میاده، هر کدوم من و شما حساب و کتاب سالیانه نداشته باشیم، 4 سال بعد 2 سال بعد ول معطلیم، ورشکست میشیم، نمیفهمیم از کجا ورشکست شدیم. چرا؟ حساب و کتاب نداشتم، درآمدم چقدر بوده این ماه، این سال هزینم چقدر شده، چقدرش باقی مانده است، خمس به ام تعلق میگیره یا نمیگیره، بیشتر از درآمدم خرج کردم، من مرخصم، به اندازه درآمدم مک به قول قدیمی ها خرج کردم، بازم مرخصم، نه کار کردم، درآمد داشتم، هزینه کردم، یه پسندازی هم داشتم، خدا بده برکت. ها وجوه شرعیش هم حساب میکنم، خدا بده برکت. ما اعمال و رفتار روزانمون هم همینطوره برادر، ماها حساب و کتاب نداریم. آدمی که حساب و کتاب نداره دم مرگ هیچی نداره. هی برا خودم پپسی باز کردم، آی فلان کارو کردم، آی فلان کارو کردم، آی فلان کارو کردم، اما از اون طرف حساب ضرر و زیان ندارم. چرا؟ هفته پیش نمیدونم اینجا بود یا جلسه دیگه ای بود، داشتم آیه قرآن رو میخوندم، انما یتقبل الله من المتقین. برادر خدا فقط از متقین عمل قبول میکنه. من هی بگم امشب رفتم حسینیه سخنرانی کردم، بعد از ظهرم کلاس داشتم اینجا درس دادم، صبحم نمیدونم دانشگاه درس دادم، فردا ظهرم نمیدونم مجلس فلان دارم، خب به چه نیتی؟ بعد این کارو انجام دادی برادر، چند تا دروغ گفتی، چند تا تهمت زدی، چند تا خیانت به مال مردم، به ناموس مردم، به چشم بد نگاه کردی. هر کدوم اینها پریشبا تشبیه میکردم برای دوستانمون، گفتم فرض کن هر کدوم کار خیری که ما میکنیم، عدلای پنبه رو دیدید بسته‌بندی میکنن تو این گونیا، بسته‌بندی میکنن میندازن، هر کدوم اینا رو بگو یه عدل پنبه است. اینا رو هی سرمایه گذاری میکنی دست این کار خیر کردم برای این یکی، خدا برکت، یه عدل پنبه خدا بهم جایزه میده. اون یکی رو دلشو پیوند زدم با امام زمان، یه عدل پنبه دیگه. تو صندوق قرض الحسنه شرکت کردم، کمک کردم، یه عدل پنبه دیگه. این عدلا میاد میاد میاد، من همش دارم عدلایی که میاد میشمرم، عدلایی که از بین میره رو حساب نمیکنم. مگه از بینم میره اینا؟ بله برادر، هر گناهی که بکنم یه دونه کبریت کشیدم زیر یه دونه از این عدلای پنبه. چی مونده تش؟ هیچی نمونده. اینه که میگم حساب و کتاب نداریم، اینه که به قول امام حسین علیه السلام، خدا اگه بخواد با عدلش با من و شما رفتار کنه و با عدلش محاسبه کنه، در دعای روز عرفه سید الشهدا میفرماید الهی لا تعاملنا به عدلک. چرا؟ چون عدلک مهلکی یا رب. خدایا عدل تو من حسین ابن علی رو هم هلاک میکنه اگه با عدلت با من رفتار کنه. این حال روزمونه. حساب و کتاب داشته باشید برادر، حداقل بفهمیم چند تا کبریت زدیم زیر این ادلای پنبه. پیغمبر ثواب لا اله الا الله گفتن رو داشتن بیان می‌فرمودن که هر لا اله الا الله یک باقی است، یک درجه است در بهشت و چنین و چنان. یکی از اصحاب شنیدید بلند شد گفتش که اما چقدر باغ داریم اونجا تو بهشت، خودمون خبر نداریم. پیغمبر اکرم فرمودن به شرط اینکه آتش نفرستاده باشید تو اون باغ. آتش چی آقا؟ فرمودن هر گناهی که میکنید یک خرمن آتش دارید به سمت اون باغ میفرستید. یه باغ، باغ چیه؟ چوب درخت دیگه. آتش بگیره چی تش میمونه آخر سر؟ خاکستر. من خاکستر زیاد دارم. شما به حساب خودت رسیدگی کن برادر. این تذکر اولمون که حجت خدا رو اگه میخواییم شاهد ببینیم، ناظر ببینیم. خدا رحمت کنه علمای قدیم رو، میفرمودن که هر روز صبح یکی از ائمه رو بگو امروز مثلا روز جمعه از فردا روز امام زمان، امام زمان رو از صبح حاضر و ناظر ببین. از صبح که بلند میشی مهمونی میری، گردش میری، تفریح میری، خونه میری، روزه میری، مجلس میری، روز شنبه رسول الله رو شاهد و ناظر خودت ببین، روز متعلق به پیغمبر. روز یک شنبه امیر المؤمنین رو شاهد و ناظر خودت ببین. هر روز هفته مرحوم شیخ عباس تو این همین مفاتیح داره مقدماتش، روزهای هفته رو تقسیم کرده دیگه. روز شنبه رسول الله، یک شنبه امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه است، دو شنبه چی؟ امام حسن و امام حسین، تا آخر هفته روز جمعه میشه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ضمن این که حجت خدا امام زمان هر روز هفته شاهد و ناظر بر من و شماست، اما تو شاهد و ناظر ایشون رو ببین. برادر من جلو کدوم یکی از شما حاضرم کمترین کاری که خلاف ادب و خلاف احترام و خلاف پرستیج و شأنم باشه انجام بده؟ ها جلو جوانترین شما هم که شاید این برادران عزیز من باشن حاضر نیستم، میگم زشته، بده، بده، آبروم میره. جلوی بچه 6 ساله هم روم نمیشه خیلی کارها رو انجام بدم، میگم زشته، میبینه بچه. خدا رو به اندازه این بچه 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله خدا و حجت خدا رو شاهد و ناظر ببینیم. نگاهمون داره میکنه، وقت ببینم بازم اینجوری زندگی میکنی آقای بسیتی. خب در ادامه بحث آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم ها، چند روایت رو از کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، بحث امامت رو داشتیم بررسی می کردیم. به ترتیب میرم جلو، من خیر دیدم عادت دارم که روایات رو دونه دونه میرم جلو، تو هر کدومش نکات اخلاقی، تربیتی، اعتقادی قوی رو سعی میکنیم به لطف خدا و امام زمان بیرون بکشیم و خدمت عزیزانمون تقدیم بکنیم. انشاءالله اینها تبدیل به عقاید حقه شما باشه و شما هم توفیق داشته باشید به دیگران برسونید، منتقل بکنید با ابزارهای مختلفی که هر کدوممون در اختیار داریم انشاءالله. روایت پنجم روایت خیلی شیرین و جالبی است. مرحوم کلینی نقل میکنه از جناب عبان ابن تقلب. عبان ابن تقلب از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلامه. میگه اخبرنی الاحول، یکی از اصحاب دیگه به نام احول، به من خبر داد که زمانی که جناب زید ابن علی ابن الحسین نوه سید الشهدا و پسر امام سجاد علیه السلام، جناب زید میدونید یکی از کسانی است که به خونخواهی هم سید الشهدا و برای گرفتن حق اهل بیت قیام کرده بود علیه بنی عباس، سراغ امام سجاد اومده بود. امام سجاد علیه السلام نهیش کرده بودن از این کار، فرموده بودن خون خودت رو هدر میدی، الان وقت اون قیامی که ما میخواییم قیام بکنیم نیست، صبر. منتهای مراتب خیلی ها از روی طمع به خاطر 4 روز ملک و حکومت دنیا، مثل مثالی که زدم براتون، مختار گوش ندادن، رفتن قیام کردند و حکومت هم گرفتند و چند سباهی هم حکومت کردند و رفتن. اونها به خاطر حب دنیا بود. اما جناب زید ابن علی ابن الحسین در روایاتمون داریم، ائمه بعدی، امام باقر، امام صادق، اینها همشون هر موقع اسم جناب زید می اومد اشکشون جاری می شد. می فرمودن خدا رحمت کند عموی ما زید رو، به خدا قسم فقط و فقط لله به خاطر خدا قیام کرد، برای اینکه حق ما رو از این قاصبان بنی امیه که مقدماتشون بعدها شد بنی عباس بگیره و به ما برگردونه. یعنی تفاوت نیت هر کدوم از ائمه، اسم جناب زید جلوشون می اومد به عنوان شهید بزرگ داشت تکریم، و نتیجه این که او رو به خیر یاد می کردن. تفاوت قیام برای خدا با قیام برای غیر خدا. عرضم به خدمت شما که سوال خوبی فرمودین. امام باقر علیه السلام فرمودن که برادر ما گفت من نمیتونم ببینم، یا دعا کنید خدا مرگ من رو برسونه. ببین شدت ظلمی که به اهل بیت میشده چقدر بوده که یک مرد، اونم مردی از تبار علی ابن ابی طالب، در شجاعت و حلم و صبر و اینها در اون درجه، گفت من نمیتونم طاقت بیارم، یا دعا کنید خدا مرگ من رو بده، یا بذارید برم حداقل جون خودم رو در راه شما فدا بکنم، نمیتونم آروم بنشینم. دقت میکنی؟ امام هم بهش فرموده بودن، فرمودن میری خونت هدر میره الان وقت قیامه. اگر نهی شرعی بود بعدها در حق اونه میفرمودن خدا، عشق نمیریختن بگن خدا رحمت کنه عموی ما رو. نمیتونست. میدونید من و شما الان تئوریش رو صحبت میکنیم، تو عمل قرار بگیری یه وقتایی دیدی آدم توی فشاری قرار میگیره، میدونه حتی یه کاری اشتباه انجام میده. دقیق فرمودی؟ انقدر تو فشار، تو منگنه قرار میگیره آدم یه کار اشتباه میکنه. دقیق فرمودی؟ بله، از زمان بنی امیه شروع میشه، منتها ترکش ها و دنباله قیام زید ادامه داره. نه خیر، به دست بنی امیه شهید میشه، اما دو مرتبه فرزند ایشون قیام میکنه، جناب یحیی، بعد نوه او دو مرتبه قیام میکنه. یعنی اینها به خونخواهی هم دیگه، بله، تا زمان بنی عباس ماجرای قیام زید ادامه پیدا میکنه. دقت میکنید؟ ضمن اینکه خودش هم اواخر بنی امیه است دیگه، این فرزند امام سجاد، فرزند کوچکم هست. نمیتونست ببینه ظلمی رو که در حق اهل بیت داشت. این معلومه اهل معرفت بوده، چون خیلی از مردم دیگه میدیدن اصلا نمیفهمیدن جایگاه اهل بیت، جایگاه امام سجاد، جایگاه امام باقر چی هست که حالا این ظلم داره در حق اونها میشه. خلاصه ایشون داشت یار جمع میکرد. حالا اتفاقا ادامه روایت همین سوالی که شما بیان فرمودید رو خیلی لطیف امام علیه السلام پاسخ میده. جناب احول میگه که یه شب زید ابن علی مخفیانه منو صدا کرد و گفتش که بیا کارت دارم. من رفتم ببینم چی میگه. من ارادت داشتم به جناب زید، بالاخره پسر امام سجاده، امام زاده است. نزد او رفتم و رو کرد به من، گفتش که آقای ابو جعفر، کنیه آقای احول ابو جعفر، آقای ابو جعفر اگه شبانه یه شب که خواب بودی یه کسی از طرف ما دنبال تا اومد برای ما یاری ما کمک خاص، آیا میای کمک ما؟ میای به ما کمک بکنی یا نه؟ گفتم قربان شما بشوم، نه این کار رو نمی کنم. فرمود یعنی جان خودت رو از من دریغ میکنی؟ از من رو برمیگردونی؟ گفتم که من راستش یک جون که بیشتر ندارم، اونم اگر شما قیام کنید من بیام همراه شما، اون یه جونم باید بدم در راه شما، دیگه از بین میرم. گفتم که پس چه میکنی؟ گفت صبر می کنم ببینم حجت خدا روی زمین چه می گوید. حالا آقای احول اینجا داره اشتباه میکنه یا آقای زید؟ ها؟ نه کدوم اشتباه میکنه؟ احول میگه که من رو پیغمبر به امام زمانم سپرده. شما خیلی واجب و تعظیمین، خیلی مخلصیم، خیلی ارادتمندیم، اما به خاطر شما جونمون رو نمیدیم. یه جون که بیشتر نداری. جناب زید میپرسه پس جونتو برای کجا میذاری؟ میگه برای حجت خدا. این اون زرنگی و رندی است که انجام میده. جناب زید بهش بر میخوره دیگه. به من فرمود که ابو جعفر، من با پدرم یعنی علی ابن الحسین امام سجاد سر یک سفره می نشستم، پاره گوشت چرب را برای من لقمه می کرد. کنایه از این که جایگاه من رو نزد بابام علی ابن الحسین، یادت دیده بودی من رو، پدرم من رو ران خودش رو پای خودش می نشون، با دست خودش لقمه به دهانم می گذاشت. اون وقت برای دلسوزی به من، در این صورت تو فکر میکنی پدرم برای آزاد کردن من از جهنم دلسوزی نمیکرد؟ یعنی چی؟ یعنی پدری که انقدر به من لطف و محبت داشت چرا منو نهی نکرد از اینکه قیام کنم حق برادرم رو بگیرم؟ اول میگه سرم انداختم پایین و گفتم جواب بدم جواب ندم، سر آوردم بالا و عرض کردم که قربانت، از این که نسبت به دوزخ برای تو دلسوزی کرده به تو خبر نداده، شاید ترسیده جناب عالی نپذیرید، اما به من خبر داده اگر بپذیرم خطرناکه برام و اگر نپذیرم او را پدر شما را از دوزخ رفتن من باکی نیست. سپس رو کردم به ایشون، جسارت کردم، منتها نه جسارت فوش بدم و یه چیزی رو گفتم تلنگری به ایشون بزنم. عرضه داشتم که یا ابن رسول الله شما بهترین یا پیغمبران خدا، شخص شما جناب علی ابن الحسین، جناب زید ابن علی ابن الحسین، شما بالاترید مقامت. این منظور اهل بیت نیست، اینجا منظور از شما اهل بیت امامان نیست، شخص زید ابن علی. آقا شما درجت بالاتره یا پیغمبران؟ جناب زید فرمودن که پیغمبران. گفتم یعقوب به یوسف فرمود ای پسر جان خوابت را به برادرانت نگو، مبادا برایت نیرنگی بریزن. چرا به اونا خبر نداد؟ تا کیدی درباره او نکنند و بلکه آن را پنهان داشت از آنها. همچنین پدرت امر امامت را حتی از تو پنهان کرد. شدت تقیه در خاندان اهل بیت رو ببینید. ما امروز میگیم 14 معصوم 12 امام، همه میدونن، دشمنان اهل بیت هم میدونن شیعه اعتقادش راجع به ائمه 12 امام کیا هستن. اول علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی. امروز مگه همه نمیشناسن؟ اما در زمان اهل بیت حتی بسیاری از اهل بیت از فرزندان صلبی خودشون مخفی میکردند امام بعدی. دقت فرمودید؟ شدت تقیه رو ببین. اون وقت اهل بیت تقیه میکردن، ما هم تقیه میکنیم. این توهین و کاریکاتور پیغمبر رو اینا از کجا فکر میکنید در میاد؟ از خودمونه. چجوری از خودمونه؟ بله؟ آها. چجوری گزک میدیم؟ اسرارمون رو، اسرار اهل بیت رو، اسرارمون ما نبوده که، اسرار اهل بیت رو ما فاش کردیم، دیگران سوء استفاده کردند، اتاق فکر یهود و صهیونیسمی که گفتیم از روز اول خلقت، نه امروز و دیروز و اول انقلاب و بعد جنگ تحمیلی، نه، از روز اول خلقت ابتدا شیطان نقشه زلالت و گمراهی انسانها رو تو روی خدا می ایسته و میگه نمیگذارم نقشت به سرانجام برسد. به خدا میگه، تو روی خدا می ایسته، نمیگذارم. تو عهد کردی با بنی آدم که از این 14 نور تبعیت کنند، یاریشون کنند، نصرتشون کنند، من نمیگذارم. تو یکی از این دوره هایی که تدریس میکردیم گفتم شیطان تا کدام روز خودش مستقیما دخالت میکرد؟ تا روزی که بنی اسرائیل خلق نشده بودن. از روزی که بنی اسرائیل خلق شدن، همین برادران حضرت یوسف، همین فرزندان جناب یعقوب، همین نوه های جناب اسحاق، نوادگان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، از زمانی که اینها روی زمین اومدند، بعدها از دل اینها صهیونیسم ساخته شد. از روزی که اینها روی زمین اومدند، شیطان در بست مأموریتش رو تفویض کرد به یهود. برای شما خنده داره، ولی من با اجازهتون 4 جلسه 4 تا 4 ساعت اینو درس دادم تا اینو اثبات روشن کردم، مستند تو تاریخ. شیطان از زمانی که یهود درست شدند و اون فتنه ها رو بر پدرشون، بابا اینا یهودی هن، اینا نوادگان ابراهیم مگه نیستند؟ تو کتاب مقدس خودشون ابراهیم خلیل الرحمن رو بی غیرت ترین بنده خدا معرفی میکنن. مگه پسر اسحاق نیستند؟ نوه اسحاق نیستند؟ اسحاق رو بی بند و بارترین فرد روی زمین معرفی میکنه. اینا مگه فرزند اسرائیل به قول خودشون نیستند؟ یعقوب نیستند؟ اسرائیل در منابع ما، تو روایات ما، معناش چیه؟ خیر، ایل یعنی خدا، اسم خداست. اسرا به معنای عبد، عبدالله، لقب یعقوب، کنیه یعقوب عبداللهه. اما همین یهودیای امروز، همین اسرائیلیا امروز، اسرائیل و معناش رو چی سرش نوشتن؟ بنده مقاوم در برابر خدا. یعنی چی؟ میگن پدر ما یعقوب با خدا کشتی گرفت، در مقابل خدا ایستاد، مقاومت کرد، به زور نبوت و برکت رو از خدا گرفت، مقاومت کرد. شما بین این دوتا معنا چه تشابهی میتونی پیدا کنی؟ عبدالله، عبد خدا، بنده خدا. اونور اسرائیلیا، یهودیا چه معنایی برای اسرائیل دارن؟ کسی که در مقابل خدا مقاومت کرد، به زور از خدا نبوت گرفت. اینا به پدر خودشون رحم نمی کنند. این یعقوب چجوری نبوت می گیره؟ با شارلاتان بازی، دست به یکی می کنه با مادرش، سر پدرش اسحاق رو شیره می ماله، خودش رو جای جانشین اسحاق جناب عیسو جا می زنه، نبوت رو می گیره، بعد هم با خدا کشتی می گیره، از دم غروب تا سحرگاه روی سینه خدا می نشینه، کمر خدا رو به خاک می چسبونه، کنده زانو رو هم میگذاره زیر خر خدا که یا نبوت میدی یا سر از بدنت جدا میکنم. خدا مجبور میشه نبوت میده. نسل بعدی اینا به لوط که میرسن، اینا اعتقادشون اینه تمام انبیاء بنی اسرائیل که تعداد بیشتر این 124 هزار پیغمبر اکثرشون مال بنی اسرائیل هن. میگن تمام این 124 هزار نفر، اکثری که تو بنی اسرائیل هستند ها، میگن تمام اینها ولد زنا هستند. چطور؟ ماجرای لوط رو در کتاب مقدس خوندید یا شنیدید دیگه. میگن لوط 2 دختر داشت، شوهر پیدا نمیشد برای این 2 دختر، این دو دختر به قول امروزی ها دیدن دارن ترشیده میشن، هم خودشون پیر دختر شدن، هم الان باباه بمیره نبیی در بنی اسرائیل باقی نمیمونه. گفتن پدر رو امشب مست میکنیم، انقدر شراب مینوشانیم تا عقلش زایل بشه، هر کداممان به نوبت با پدر هم بستر میشویم. کتاب مقدس اینها میگه تمام انبیاء بعد از لوط همه ولد الزنا هستند. این دین، این نبوت، این عقیده اعتقاد، این اسرائیل اینه. نمیشناسید شما جنس یهود و اسرائیلیا رو و صهیونیست‌ها رو نمیشناسید. اینا عیسی مسیح رو میگن، مگه خدا نمیدونن؟ جالبه تو همین کتاب مقدس میگن خدای لعنت شده توسط خدا، به عیسی مسیح میگن خدای ملعون. اینا رو کی برای بچه‌های ما میگه؟ کدوم دانشجوی ما، دانش آموز ما که گیر مسیحیت و صهیونیسم و این طرف و اون طرف میفته این حرفا به گوشش خورده؟ ها؟ کاریکاتور از کجا در میاد برادر؟ شیطان تا زمان خلقت بنی اسرائیل مستقیما مدیریت میکنه جهان رو، بعدش کمپلت میسپره دست بنی اسرائیل، دست یهود. چند هزار سال یهود داره دنیا رو برنامه ریزی میکنه و میگردونه، چند هزار سال. تمام اجداد پیغمبر، یه وقتی به مناسبت خاطرتون باشه براتون گفتم، تمام اجداد پیغمبر کشته شدن، مسموم شدن، یا مستقیمن به دست یهود یا با نقشه یهود. بالاتر بگم، میدونید طبق یکی از تحقیقات واقعه عاشورا پشت صحنش یهودی هستند؟ واقعه عاشورا، آقا ما عاشورا تا اسم عاشورا میاد یاد کجا میفتیم؟ کربلا و یزید و شمر و خولی و عمر سعد و اینها دیگه، درسته؟ یک محقق رفته مبانی رو پیدا کرده، تحقیق کرده، منم روش یه مقداری کار کردم، دیدیم پشت صحنه همه اینها یهوده. شهادت امام حسن مجتبی، خاطرتون باشه گفتم نامه‌ای که از روم میاد، پاسخی که میده، بعد یهود مشاورین معاویه میگن چی بنویس که اون زهر کذایی رو برای تو بفرستن؟ یهوده. دستشون به خون تک تک ائمه ما آلوده است. وقت امروز شما میبینید که آقای نخست وزیرشون نتانیاهو تو صف اول راهپیمایی فرانسه در محکومیت ترور و تروریست. اینا پدر جد هرچی تروریست. اون از کجا در میاد اون کاریکاتور؟ از داعش. داعش از کجا در میاد برادر؟ بله؟ خیر، پشتش یهوده. داعش بهانه تأسیسش چیه؟ افراطی‌گری یک عده‌ای که اهل حساب و کتاب و عقل نیستن، دانسته یا نادانسته. این اصطلاحی که حضرت آقا اخیراً فرمودن، چند ماه گذشته، یک سال شاید شده باشه، تشیع لندنی. تشیع لندنی، اون کسی که تو لندن نشسته کتاب نوشته، همسران پیغمبر رو میگه اینا همه فاحشه بودن. خب اگر یه کسی کتاب بنویسه، برادر شیعه، نستجیر بالله، هزار بار زبانم بریده باد، خدای نکرده کسی جرأت کنه نسبت به صدیقه طاهره فاطمه زهرا یک عبارتی به این مضمون کتاب بنویسه، حکمش آقا فقهی چیه؟ فقها چی حکم میدن؟ قتلش واجب. نسبت به امیر مؤمنان یه همچین خدای نکرده توهینی بکنه، حکم شرعیش مرتد، قتلش واجب. برادر من، همین حکمی که فقهای شیعه نسبت به صدیقه طاهره، امیر مؤمنان، رسول الله و این 14 نور مقدس دارند، اهل سنت هم نسبت به زنان پیغمبر و اصحابی که اونها خلیفه رسول الله میدونن، اونها هم همین تعصب رو دارند. وقت برادر شما میشینید اون کله دنیا تو لندن تلویزیون راه میندازی، ماهواره راه میندازی، اینها شجره نامه اینها رو در میاری، سیره شما نزدیک به اهل بیت علی ابن ابی طالب 25 سال تیر تو چشم، استخوان تو گلو، صبر میکنه، هرچی بهش میگن قیام کن حقت رو بگیر، میگه ولش کن. ملت بعدن میگن اینا سر لحاف ملا به جون هم افتاده بودند. علی ابن ابی طالب از زن پهلو شکستش تو جلوی مردم میگذره، این داغ، این سوز رو، این کوره آتش رو تو سینه خودش روشن نگاه میداره، اما دم بر نمیزند. داعش بهانه میخواد برای تشکیلش، بله پشت صحنه همه اینها اسرائیله، اما داعش بهانه میخواد. بهانه چیه؟ گفتم برای دوستانمون، یکی از این بچه های چیز به من میگفت، میگفت اینایی که دستگیر کرده بودیم تو همین زاهدان، قاتلینی که بمبگذاری میکردن، میگفت دستگیر کرده بودیم تو داعش عراق هم، من همین رو شنیدم، میگفتن هر روزی که میخوان یه حمله انتحاری بکنن، اگه احساس بکنن طرف یه ذره تو دلش خالی شده، یه ذره میترسه، یکی از فیلم ها یا سخنرانی های شیعیان رو، یا مجالس عید الزهرا، یا سخنرانی هایی که لعن و تبری و اینهاست راجع به بزرگان اهل سنت، اینا رو برای اینا میذارن پخش میکنن، این تشجیع میشه، سر حال میاد، میره راحت 4 تا شیعه رو منفجر میکنه. اونی که آقا هی هرس میخورن میگن تشیع لندنی ما نمیخواهیم، نمیشناسیم. بابا سیره اهل بیت رو نگاه بکنید، در برخورد با مخالفین چه کردند، اگر شیعه هستید، اگر دنبال دکان و دستگاه و چیز دیگری هستید که خودتون میدونید، اما این عقل، این رفتار و کرداری که سالهای سال رهبر معظم ما به عنوان پیش قراول اتحاد و وحدت اسلامی این پرچم رو به دست گرفت، برای چی؟ برادر من، خیال کردید داعش رو برای کی درست کردن؟ برای عراق و سوریه؟ خیر، برای اینجا. طالبان رو من تو سخنرانی های از آقا همون 15-20 سال پیش بود شنیدم، ایشون میفرمودن که یه خاطری رو داشتن نقل میکردن از یک سفر خارجی، میفرمودن که تو اون سفر رئیس جمهور یکی از این کشورها برای من تعریف کرد، گفت فلانی آماده باشید جنگ 8 ساله‌ای که برای شما تحمیل شد و شما بردید، آماده باشید به زودی از مرزهای شرقیتون شروع میشه. ایشون میفرمودن هنوز اون موقع طالبان درست نشده بود، از مرزهای شرقیتون شروع میشه. چی؟ طالبان درست کردن برای افغانستان؟ نه برادر، طالبان درست کرده بودن برای به توبره کشیدن خاک ایران. فتنه اونجا به لطف صاحب الزمان، به قدرت الهی، با درایت رهبری و مقامات مسئول ما خابید، دو مرتبه سر فتنه کجا بلند شد؟ تو سوریه رفت، کشیده شد به لبنان، اومد تو عراق. اینها هیچ کدوم هدف داعش، هیچ کدوم اینها نیست، و هدف پشت داعش که اسرائیل، هیچ کدوم اینها نیست. هدف تمام این جنایت ها و آدم کشی ها اینه. برادر یک روز خودت رو بذار جای شیعه عراقی که تعریف میکرد برای ما، میگفت صبح که میخوایم از در بریم بیرون، اولا زن و بچه ها رو میگیم بیرون نیایید. چرا؟ اینا بی ناموسن، اینا دنبال ناموس شیعن، اینا ناموس شیعه رو هدر میدونن، ملک میدونن، کنیز میدونن زنان شیعه رو برای خودشون. میگفت صبح به صبح که میخواییم بیاییم وصیت نامه رو می‌نویسیم، زن و بچه رو جمع میکنیم، به قول خودمون یه وداعی انجام میدیم، آقا من دارم میرم سر کار، ممکنه بر نگردم. این ماجرایی که تو عراق، تو سوریه، تو لبنان داره اتفاق میفته برادر، این خوابها همش برای اینجا دیده شده، نه اونجا. دقت فرمودی؟ اینه که اون وقت اصرار دارن بزرگان دین، سیره اهل بیت، فقهای ما، مقام معظم رهبری، اصرار دارن بر عدم تفرقه، بر اتحاد، بر یگانگی، برای اینکه حرفایی رو که داخل مال عقاید شیعه است، مال اصول شیعه است، تو تلویزیون و تو تریبون و این طرف و اون طرف حرام است گفته شود. هر چیزی که باعث این اختلاف بشه. داعش بهانه تشکیلش، تأسیسش چی بود؟ افراطی‌گری های ما. درست کردید؟ درست متوجه شدید؟ اون تقیه ای رو که اهل بیت دستور دادن، امر کردن رعایت بکنید، با اینها مثل برادر دینی رفتار بکنید، به تشییع جنازه هاشون برید، به عیادت بیمارانشون برید، باهاشون معامله بکنید، باهاشون بابا سالهای سال، صدها سال تو ایران، تو خارج ایران از شیعه و سنی کنار هم زندگی میکردن، تو همین شهرهایی که مشترک بودن، تو کردستان، تو سیستان، تو این طرف، تو اون طرف. چی شد که اینا یوشد دادن دشمن خونی؟ اینا مگه اهل سنت محب اهل بیت نبودند؟ چی شد که شدن وهابی، مبغض اهل بیت؟ دانش آموز بود تو دبیرستان همین چند وقت پیش، یه روز ما رفته بودیم اونجا برای پرسش و پاسخ، و اومدن به ما گفتن یه دانش آموزی سنی، این با شما کار داره. من یهو ترسیدم، گفتم نکنه یه چیزی گفتم این بنده خدا بهش برخورده باشه و اینا. وقت دادیم اومد تو دفتر مدیر، و مدیرم نشسته بود، اومد جلو و سلام علیکم، خیلی تشکر کرد، گفتش که خدا خیرتون بده، من ممنونم از شما، حرفایی که زدید. گفتم خدای نکرده یه وقتی جسارتی چیزی نکردیم که. گفت نه اتفاقا اومدم تشکر بکنم. گفتم چطور مگه؟ گفت اولین سخنران شیعه ای هستید که اومد اینجا به ما فوش ندادید، به بزرگان ما فوش ندادید. گفتم چطور مگه؟ گفت هر کی میاد اینجا باید یه فحشی، یه توهینی، یه تهمتی، یه غیبتی، یه لعنتی بر ما یا بزرگان ما بکنه. بعد یه خود نشستم پای درد دلش گریش گرفت. گفت من تا چند سال پیش دهه عاشورا می اومدم تو روزه های شماها شرکت میکردم. چند سال نمیدونم از کجا شما تو عزاداری هاتون آخر عزاداریتون شروع میکنید لعنت کردن خلفای ما. پدرم یا مادرم یه شب با من اومده اینو دیده، گفته دیگه قلم و پاتو خورد میکنم اگر روزه شیعه ها بری. من دیگه چند ساله نمیتونم برم. تو رو خدا میشه شما بگید تو این هیئت ها، تو حسینیا، ما هم اهل بیت رو دوست داریم، ما هم میخوایم شرکت بکنیم، اما این رفیقای شما، دوستان شما، به اصطلاح هیئتیات، این مذهبیان، شیعه ها یه چیزایی میگن اینا به ما بر میخوره. شما بگید اگه اینا رعایت بکنن ما هم تو مجلس عزای امام حسین دوست داریم شرکت. خدا از سر تقصیرات ما بگذرد. اشتباهاتی که کردیم، فکر کردیم ثواب کردیم، در حالی که گناه برای خودمون، وزر و وبال درست کردیم. بنده راحت تو دانشگاهم، تو سخنرانیم، تو تلویزیون، تو ماهواره، هر چیز به دهنم اومده گفتم، سر اون شیعه بیگناهی که تو عراق، تو سوریه، تو پاکستان، تو هندوستان، تو افغانستان بریده میشه، به چه جرمی بریده میشه؟ که هم کیشان شما تو ایران دارن لعنت میکنن خلفای ما رو، توهین میکنن زنان پیغمبر رو. اینا اون خطاهای به قول امروزی ها استراتژیکی است که ما انجام میدهیم. اونی که آقا خط میکشن میگن شیعه لندنی از ما نیست، همچنانی که ما داعش رو، طالبان رو سنی نمیدانیم. سنی برادر یعنی محب اهل بیت. چه کار کردیم این چند ساله که اهل سنتی که محب اهل بیتن دارن میشن دشمن و مبغض اهل بیت؟ من مسئولم، من مبلغ، من سخنران، من هیئتی، من مذهبی، من این که سنگ علی رو به سینه میزنم. روش امیرالمؤمنین این نیست. تو امن و امان تو ایران، تو ام القرای اسلام، تو شهر قم نشستن فتوا میدن، اون طرف خروجیش چی میشه؟ میشه داعش. داعش میشه چی؟ داعش میشه نماینده اسلام، معرف رسول الله. اونی که اون پشت داره کارگردانی میکنه، اون صهیونیستی که اون پشت داره کارگردانی میکنه، قشنگ انصافا من این چند وقت داشتم نگاه میکردم این سری رو، دیدم قشنگ صفحه آرایی کرده. خروجیش میشه اون کار. خروجیش میشه قتل دوتا روزنامه نگار، بهانه میشه برای توهین به خود رسول الله. حالا برو جمعش کن. میتونی جمعش بکنی دیگه؟ دنیا رو پر کردند. پس برادر، فحش و لعنت اگه خواستی بکنی اون کاریکاتوریست و چاپ کنندش رو، اول یه سوزن به خودمون بزنیم، بعد یه جوالدوز به دیگران. چی شد که اون چاپ شد؟ داعش شد نماینده اسلام، معرف اسلام. خب داعشی که معرف اسلام باشه، کاریکاتور اون محمد باید هم اون شکلی کشیده بشه. اگر نماینده این اسلام این آقاست، این آدمی است که سر میبره مثل آب خوردن. بچه 10 ساله سر بریده 6 نفر رو، 6 تا شیعه رو سر بریده. از کجا برادر اینها در اومده؟ بگردیم ببینیم اگر من و شما مقصریم در این امر، هم استغفار کنیم بینی و بین الله، هم جبران بکنیم، درستش کنیم. این خیانت بزرگیست به دین، به آیین، به کشور، به نظاممون، که خدایی نکرده من و شما باعث این بشیم. 4 تا سنی که دیگه از این بالاتر به خودم داره میگه، تو همین مدرسه، تو همین بالای میدون خراسان، دختر 16 ساله میگه آقا من تا 3 سال پیش روزه های شما ها رو میومدم، حسینی ها میومدیم، دهه محرم میومدیم، هر شب تبرک یه دونه برنج شما رو ما برای شفای مریضمون میبردیم، اما 3 سال 4 سال را افتاده لعن میکنید، فوش میدید بزرگان ما رو. علما ما حرام کردن دیگه با شیعه مراوده داشته باشیم، اجازه نمیدن به ما. سلام انداختم پایین، چی بگم؟ خود کرده را تدبیر نیست. برادر مراقبت بکنیم، اگه اشتباهی خطایی کردیم نکنیم دیگه، استغفار کنیم، جبران بکنیم. دلسوزی دارن میکنن. اگر این خون دلی که رهبری دارن میخورن نبود، برادر من، داعش الان من و شما زن و بچه‌مون و دخترمون رو جرأت نمیکردیم از در خانه‌مون اجازه بدیم بیرون بره. من و شما به جرم محبت علی و آل علی، الان داعش سر چهارراهمون بود، سر ما رو میخواست ببره. این زحمت، این درایت رهبر ماست، این زحمات نیروهای امنیتی ما، سپاه، ارتش، اطلاعات، هر کسی که هست، دست بوسشون هم هستیم، مخلصشون هم هستیم، که همین امنیت رو امیر مؤمنان فرمودن چی؟ برترین نعمتی که مورد غفلت مردم است چیست؟ امنیت قبل از سلامت. امنیت نعمتی است که وقتی سلب شد میفهمی قدرشو میدانی. تا وقتی هست نشستیم اینجا میگیم لنگش کن. برادر تمام کشورهای اطرافمون آشوبه، آب خنک از گلوی احدی نمیتونه پایین بره. از این طرف برای چی سردار ما تو لبنان باید باشه؟ برای اینکه بنده خدا اگر اونجا نباشه، اسرائیل پشت شهر دروازه تهرانه، اونجا باید اسرائیل رو خفه کرد، باید مهارش کرد. دلم سوخت این آموزش پرورش برنامه هایی که ما داریم. چند روز پیش یه جایی صحبتی کردم، یه خانومی بود آخر سر به مناسبتی ذکر همین شهدای دفاع از حرم های اهل بیت اومد و اینها، چیزی منم نمیدونستم، همینجوری یه چیزی گفتم خدا خیرشون بده، خدا درجاتشون عالی است، متعالی بکنه اینایی که رفتن برای دفاع از. اگه بچهای ما نبودن، حرم حضرت زینب با خاک یکسان شده بود، همین کربلا با خاک یکسان شده بود، اینا تا ورودی های شهر کربلا اومدن. اومد بیرون بنده خدا، دیدم چشماش سرخ گریه کرده، گفتم چی شده؟ نکنه چیزی گفتیم ناراحتی؟ گفت نه، اومدم تشکر کنم، دل منو آروم کردید. گفتم چرا خواهر، چی شده؟ گفت دو هفته پیش خواهرزاده من یه پسر 20 ساله تو سوریه جزو مدافعان حرم بود، شهید شد. چند روز طول کشید آوردن تهران. روز تشییع جنازه ما چند تا ماشین گرفته بودیم، ملت رو فرستادیم اتوبوس و ماشینای دیگه، یه ماشین کم اومد. خودمون صحابای عزا زنگ زدیم آژانس یه راننده اومده ما رو جمع کرده، من و خواهرم و مادر شهید رو. با چند تا دیگه سوار ماشین شدیم حرکت بکنیم. بلا نسبت شما بعضیا چقدر احمق. گفت برگشته راننده به خواهر ما نگاه کرده گفته چی شده بچه چش بوده مریض بوده مثلا تصادف کرده؟ گفته نه شهید شد. کجا شهید شد؟ سوریه مدافع حرم حضرت زینب بوده. مردی که احمق برگشته به مادر شهید گفته که بچه چقدر بی عقل بوده، تو چرا گذاشتی بره برای عرب و خودشو به کشتن بده؟ میگو این خواهر ما از اون روز اصلا آب شده. میگو امروز خوشحال شدم شما گفتی، خیلی ما رو قبول داشتن اونجا. میگو میخوام برم بگم فلانی گفته که اینها جهاد فی سبیل الله کردن، شهیدن و از شهدای عالی مقامی هستند که در راه دفاع از مقام زینب کبرا رفتن، جونشون رو دادن، خونشون رو دادن که من و شما اینجا تو امنیت، تو آرامش، تو آسایش باشیم. اینه برادر، هممون باید حواسمون باشه. هر کسی توی سنگری باید وظیفه خودش رو انجام بده. اونی که مسئول امنیت کشور، امنیت کشور رو داره حراست میکنه، باید دعاش بکنه. اونی که مشغول مرزبانی از مرزهاست همینطور، اونی که خارج این مرزها داره دفاع میکنه همینطور. حواسمون جمع باشه، آب تو آسیاب اسرائیل و دشمن نریزیم. حواسمون جمع باشه به حرفهای خنک این و اون گوش ندهیم. گاهی اوقات حسادت، گاهی اوقات شیطنت، گاهی اوقات این بحث‌هایی که هست. هستن دوستانی که با ما همسفر بودن تو این سفری که رفتیم کربلا و جاتون خالی، بعدش مشرف شدیم حرم حضرت رضا. یه بند خدایی بود هی دیدم نقنق میکنه راجع به انقلاب و حضرت آقا و ولایت فقیه و اینها. یه شب بود این آقای آقا محسن ما یادشه، ما یه شب می‌خواستیم بریم حرم، کلاً دو دفعه ما حرم حضرت رضا مشرف شدیم. دیدم این بنده خدای صحبتی کرد، گفتم من امشب حرم نمیام، بشینیم اینو درستش کنیم. شروع کردم صحبت کردم، من دیدم یه چیزای چرت و پرت برای خودش داره هی میگه، نه این جوریه اون جوریه اینا. گفتم امنیت میدونی چیه؟ ناامنی رو تا حالا تجربه کردی؟ اگر ولایت فقیه نبود تو عمرت امنیت رو تجربه نمی کردی. آخه میگن اینجوری میگن اونجوری. گفتم که خیلی مذهبی و مقدسم بود. گفتم ببخشید برادر، مقلد کی هستی میتونم بپرسم؟ گفت بله، مقلد آیت الله سیستانی. گفتم خدا خیرت بده. میدونی همین اخیرن، دو ماه نمیشه، یکی از دوستان نزدیک خود من مشرف شده بود عتبات، رفته بود خدمت آیت الله سیستانی. من جمله جزو سوالاتی که پرسیده بود داشت میگفت، اصلا جزو سوالام بود، میخواستم بپرسم قبل از اینکه من حرف بزنم. میدونست این بنده خدا با ما ارتباط داره. اینو گفت برگشت حضرت آیت الله سیستانی به من فرمودن که برید مدافع ولی فقیه آیت الله خامنه ای باشید، برید ایشون رو نصرت و یاری کنید، برید کمکش بکنید. تضعیف ایشون امروز تضعیف شیعه و اسلامه. یادت آقا محسن؟ تا گفتم این بنده خدا آیت الله سیستانی، گفتم اگه منو قبول داری، اگه این رفیق ما هم قبول داری، دو هفته است رفته اومده، امین منم بوده، چون خود منم یه سری سوالات و چیزامو فرستاده بودم به دست این بنده خدا. گفت من هنوز سوالمو نپرسیده بودم. آیت الله سیستانی شروع کردن فرمودن که برید ولی فقیه رو تقویت کنید در ایران، برید آیت الله خامنه ای رو نصرت کنید در ایران، برید کمکشون بکنید. تضعیف ایشون تضعیف اسلام، تضعیف تشیع. یو برق گرفتش، گفتش که من چی بگم دیگه، وقتی ببخشید. قدر امنیت رو برادر بدونیم. از بحثمون دور شدیم، یه خود وقتم گرفته شد، اب نداره، باید اینا رو تذکر بدم. قدر این امنیت رو بدونید، قدر این زحمت کشانی که شب روز داخل مرز خارج مرز دارن دفاع میکنن از تشیع، از عقاید ما، از مبانی ما، از نظام ما، قدر اینها رو بدونیم. خدای نکرده نکند کار اشتباهی بکنیم، دودش تو چشم شیعه بره. شیعه شیعه است، برای امام زمان عزیزه، چه من و شمایی که تو تهرانیم، ام القرا اسلامین، چه اون شیعه‌ای که تو زاهدان و پاکستانه، اون شیعه‌ای که تو افغانستانه یا عراق، اینا همه عزیزن برای امام زمان. نکند من و شما اینجا ارد به قول قدیمی‌ها ناشتا بدهیم، شیعیان این طرف و اون طرف، یا نظام ما باید هزینش رو بده یا شیعیان باید هزینش رو بدن. عرضم تمام، ببخشید، شب جمعه است. سلامت به شما. هرچل فرجا اللهم صل علی محمد و آل محمد و هرچل فرجا. عرض کردم هر کدوم ما خلاصه حواسمون جمع باشه، یه جایی توی سنگری باید خدمت کنیم در دفاع از اهل بیت. یه عده دوستان و عزیزان و برادران ما تو سنگر امنیت، یه عده تو سنگر مرسا. مام همیشه گفتیم مام پیاده نظام ولی فقیه هستیم در کار فرهنگی. تخصص من کار امنیتی نیست، کار اطلاعاتی نیست، کار نظامی نیست. بنده تخصصم، گرایشم، از 18 سالگی شاگرد داشتم، از 22 سالگی رسما تدریس کردم، الان 40 سالم. حالا اون غیر شبا شما حساب کرد، دقت فرمودی؟ از 18 سالگی دارم درس میدم، از 22 سالگی رسما شاگرد تربیت کردم، مبلغ دین و آیین و اهل بیت، آرمانهای انقلاب، امام راحل، مقام عظمای ولایت، همون چیزهایی که فرمودن در صراط مستقیم. حداقل 18 سال دارم شاگرد تربیت میکنم، مبلغ تربیت میکنم، مربی تربیت میکنم، تو دانشگاه، تو آموزش و پرورش، تو مدارس، تو هیئات، تو هر جایی که تونستم انجام وظیفه کردم. ما پیاده نظام فرهنگی این نظام هستیم، بنیادی که تأسیس شد. خدا خیر بده به همه عزیزانی که کمک کردن، راهنمایی کردن، همراهی کردن. بنیاد علمی فرهنگی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به همین نیت تأسیس شد. کارگروهاش و بروشوراش رو فکر میکنم بود اونجا، بعضی وقتا دوستان میدیدم مطالعه میکنن، سوال میکردن از ما، چه کارگروه پژوهش و علمیش که تولید محتوا میکنیم برای تربیت نسل اهل بیتی، نسلی که زیر سایه ولی فقیه حرکت بکنن، پیاده نظام تبلیغ آرمانهای امام و رهبر و اهل بیت ما باشه. تأسیس سایتمون، تدوین کتابهامون، جزوات درسیمون که الان خدا رو شکر میکنیم واقعا تو چند تا کشور دارن درس میدن، جزواتی که همینجا داره تدوین میشه تو کشورهای دیگه داره تدریس میشه. بخش کارگروه آموزشمون، مدرسین و معلمینی که تو هیئات، تو دانشگاه ها، تو آموزش و پرورش، امسال توفیقی داشتیم بعد از تأسیس بنیاد تو آموزش و پرورش، اونایی که تو آموزش پرورشن باید بیان بگن، میگن تحول انقلابی ایجاد شده، بی سابقه بوده این محتوا و این درسایی که امسال اومده و از سال بعد انشالله تو کتابهای درسی بره. تو کارگروه ادیان و فرقمون مرزبانی کردیم از حریم تشیع در مقابل شبهات وهابیت، بهاییت، مسیحیت، عرفانهای نوظهور، تصوف، عرفانهای کاذب، همه و همه. تو کارگروه کودکمون که محتواهایی برای تربیت و رشد نونهالانی که با تربیت اهل بیت تربیت بشن، خدمتگزار دین باشن، پاسدار آرمانهای ما باشن و ادامه دهنده این مسیر باشن در خدمت کردن به اهل بیت و نظام مقدس. این کارهاییست که از دست ما ناچیز، آنچه که توان، آنچه که کرده ایم هم به اصطلاح لطف خدا بوده. انشاءالله با همت و با یاری خود شما هم این کارها توسعه پیدا بکنه برای خدمت به نظاممون، به کشورمون، به مملکتمون، به دین و آیینمون. خداوند به حق محمد و آل محمد این رزق رو بر ما مستدام بدارد. آخر روایت رو بخونم و دعاتون بکنم. جناب احول عرضه داشت که رسول الله من رو به حجت زمان خودم سپرده، من نگاه میکنم به دست حجت زمان خودم، هر چی فرمود میگم چشم. اینه که تو این مملکت ما میگیم ولو در مسائل فرعی و فقهی، حتی ما مقلد هر مرجع تقلیدی که باشیم فتاوا گاهی مختلفه دیگه، تو مطالب فرعی و فقهی کاری نداریم، اما در اصول، در سیاست‌های کلان، در اصول مملکت داری، همه فقهای ما هم تابع ولی فقیه هستند. احول گفتش که آقا هر چی که پیغمبر فرموده من رو به حجت زمان خودم سپرده، من سراغ ایشون، ایشون اگر گفت شما رو کمک کنم چشم، اگر گفت نکنم من نیستم. حرکت کرد و اومد خدمت امام علیه السلام. امام علیه السلام چی فرموده؟ همینی که عرض کردم، فرمودن عموی ما، امام صادق علیه السلام فرمودن خدا رحمت کند عموی ما رو، جناب زید رو، از قصه ما رفت و خودش رو به کشتن داد، خدا رحمت کند او رو، درجات او رو عالی گرداند. ما برادر باید نگاه بکنیم ببینیم دستورمون، وظیفمون در این زمان و هر زمان دیگری چیست، کسب تکلیف بکنیم، عمل بکنیم. عرضم تمام، شب جمعه است، دلها رو روانه بکنیم بر اون صحن و سرایی که گفتم 14 قرن است برای زیارت او چه خونها ریخته می شود. امسال 40 به سلامتی همه رفتند و رفتیم و برگشتیم و در امنیت کامل. میدونید چقدر بچه های سپاه، چقدر بچه های اطلاعات اونجا تیکه تیکه شدن برای اینکه من و شما در امنیت بریم و برگردیم. خدا همشون رو به حق سید الشهدا سر سفره رحمت ابی عبدالله الحسین میهمان بگرداند. ما هم، ما رو هم جزو سربازان و خدمتگزاران اهل بیت و امام زمان اسم ما رو ثبت و ضبط بفرماید. توفیق خدمتگزاری و نصرت آل الله رو در نسل ما جریان و حرکتش رو باقی بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب جمعه بود، شب زیارت مخصوص سید الشهدا است. خدا رحمت کنه گذشتگان و مرحوم حاج اکبر ناظم رو، اون بیت شعرش یادم اومد، شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه با هاجر و با مریم و حوا و آسیه آیند پریشان از جنان بر دشت ماریه. چی میگن؟ کنور عین من، بی سر حسین من. سید الشهدا میفرماید اون زمانی که رفتم در به خیمه وداع کنم با خواهرانم، بی بی زینب خواهرم جلو آمد، برادر کجا میری؟ مادرم وصیتی داره، اجازه بده اون وصیت رو عمل بکنم. بوسه ای زد زیر گلوی من رو. لحظاتی دیگر، ساعاتی دیگر همین زینب بالای تل زینبیه شاهد بود که خنجری بر اون هنجر مقدس بوسه میزند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بطول بقائه اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. بار الله ما را ببخش و بیامرز، توفیق خدمت گذاری به دین آیین اهل بیت مملکت به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان ذوی الحقوق، پدران، مادران، اساتید، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین تحت اشراف و راهبری مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Whoa.